اللهم عجل ولیك الفرج. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقا بقیت الله الاعظم، امام زمانمون، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. یا بقیت الله عجل لنا ظهورک. موضوع برنامه سرزمین عشق این شبها حقیقتاً سخنی است از دوست که حتما بر دل انسان می نشینه، و کسی که عاشق اهل بیت و عاشق امام زمان باشه این کلام دل اون رو جلا میده. بحث نشانه های ظهور هست. دیشب راجع به افرادی که دروغ بستند به آقا امام زمان و ظهور اون حضرت و شرایط ظهور رو خیلی بد جلوه دادن صحبت کردیم. به صورت اخص راجع به شخصی به نام محمد ابن علی کوفی، و انشالله امشب باز هم بیشتر راجع به صحبت‌های خارج از قاعده و خارج از منطق و اسلام این شخص می‌پردازیم، تا مشخص باشه که این گونه تفسیر از ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه هیچ محلی از اعراب نداره و اصلا صحیح نیست. این شما و این کارشناس عزیز برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی اکبر مهدی پور، و استفاده می‌کنیم از بیانات ارزشمند ایشون. در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر مطابق آنچه آقا رسول الله، امیر مؤمنان، ائمه هدا علیه السلام، حتی قرآن کریم در مورد آقا بقیت الله و شیوه های سیره زندگی آن حضرت بیان فرمودن، اگر در سطح دنیا بیان بشه همه عاشق میشن، دل باخته میشن، دست از پا خطا نمی کنن و دست از سر نمی شناسن تا برسن به مولا.
دقیقا.
یعنی عاشق عشق می ورزن، ثانیه شماری می کنن که کی می رسن. ولی متاسفانه بعضی آمدن اینجا یک مانع های ایجاد کردن، احادیثی را به دروغ جعل کردن و اینها را به ائمه نسبت دادن. به تو که اشاره فرمودیم، محمد ابن علی کوفه چه دیشب گفتیم که نجاشی میگه چه فاسد العقیده، نجاشی میگه چه کذاب، نجاشی میگه چه مطلقا اعتماد به حرفیشون نیست، و باز نجاشی میگوید که این در کوفه اونقدر دروغ گفت که از کوفه بیرونش کردن. بعد رفت قم، در قم هم اونقدر دروغ گفت که از قم بیرونش کردن. این شخص نسبت‌های ناروایی داده، از جمله در مورد آقا بقیت الله نسبت به امیر مؤمنان میدهد. میگه آقا امیر مؤمنان میفرمود چی کان علی ان اقتل المولی، من این حق را داشتم کسی که از میدان جنگ فرار میکنه رو بکشم، میتونستم فراری را دنبال کنم، این حق را داشتم، و او جیز علال جره، حق داشتم که زخمی را کارش تمام کنم. ایجهاز یعنی به پای امروز تعبیر میکنم به این که مثلا اون
تیر
خلاص بزنم، ولی اون روز تعبیر ایجهاز، این حق را داشتم کسی که زخمیه از بین ببرم، کسی که فراره دنبال کنم، ولیکنی ترکت ذالک، این کار را نکردم، نه فراری را دنبال کردم نه زخمی را. چرا؟ للعاقبت من اصابه، برای حساب اصاب خودم، چون یاران من هم ممکن در یه جنگ فرار کنم تا اون طرف اون را دنبال نکنم، ممکن بود که یاران من هم یه جا زخمی بشن، اونها را اجهاز نکنم، تیری خلاص نزنم. چرا این کار را کردم؟ برای این چه این جرهو لم یکتلو، اگر این اصحاب من مجروح شدن کشته نشدن. خب تا اینجا یه حرفیه، و بذار این حرف هم حرف درستی نیست. چون وجود مقدس آقا امیر مؤمنین خیلی خیلی عظمتش بالاتر از این حرف ها بوده. بله. حتی خودشون مثلا یه نفر را میزدن توی یه چند نفر را رها، بعد گفتن آها چرا اینها را
یه قاتل علی تعویل آقا امیرالمؤمنین حتی کسی هم که میکشتن و به دست آقا امیر المومنین میکشته میشد، اون بحثش مفصله که کی رو میکشتن، چه جوری میکشتن و به چه دلیل.
مثلا میفهمم که من نگاه میکنم میبینم در پشت این ممکنه یه شیعه باشه،
اونو نمیکشتم، رهاش میکردم. بله،
بنابراین در این حد، نه اینکه دیگه دنبال مجروح برود. ما اشاره کردیم که مجروحی رو از پر رسون به خیمه معاویه.
بله.
برای چه؟ چون استعانت کرد، استمداد کرد. بله. از تو رو پرد و رسون. و علاوه اسلام نمیخواد که نسل کشی کنه.
بله.
مانع را برداره. یکی که فرار کرد دیگه اون مانع
برطرف
شد. یکی که مجروح شد دیگه نمیتونه. یه داستان خیلی جالبه برای این چی خیلی از فضاها علیه آقا رسول الله حرف میزنن. این نکته خیلی ظریفه. در یکی از جنگها وجود مقدس آقا رسول الله قدم زنان رفت روی یه تپه، از لشکر فاصله گرفت. تصادفاً باران آمد، باران درشت، و آنن سیل را افتاد. سیل بین آقا و سپاه فاصله
انداخت.
یکی از دشمن متوجه شد.
بله.
از اون طرف اون تپه اسب دوانید و آمد بالای سر حضرت ایستاد. و حضرت دیگه بی ادبانه، یا محمد،
اللهم صل علی محمد،
حضرت سر بلند کرد، اگر من الان این شمشیر را فرود بیاورم چه کسی تو را از دست من نجات میده؟
محمد
خدا، اگر بخواهد. خب نجات بده. وقت آورد پیامبرم که فرز و چابک بود، یه جا خالی کرد و این شمشیر رفت زیر شکم اسب خودش و افتاد رو زمین.
درست.
پیامبرم شمشیر را برداشت، اون فعلا نقش بر زمینه.
بله.
پیامبر سرپا هست، شمشیر به دست. الان من اگر این شمشیر فرود بیاورم چه کسی شما را از دست من
نجات میده؟
اون خدا نداشتی بگه.
بله.
خدا
کافر بودن. اون
بت هم میدونست که نمیتونه نجات بده.
درست.
اما گفت کرم و کرد.
درست.
آقایی تو
یعنی اینقدر آقا رسول الله دقیقا به کرم و مهربانی و
دشمنی که به جنگ حضرت آمده.
بله.
یک ثانیه قبل شمشه به دست بالا حضرت استاده بود، الان افتاده، برعکس شده. او نقش بر زمینه، پیامبر سرپا، او دست خالی، پیامبر مسلح. گفت کرم آقایی تو. پیامبر پاشد شمشه داد دستش. من بوده و اون نده بهش، الان برمیگرده. ولی نه، کاری نکرد چه او دیگه بتونه مگا. اون گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادت انجاری کرد و مسلمان شد. پس جنگ برای نسل کشی نیست، جنگ برای از بین بردن انسان نیست، برای از بین بردن مانعه. و دیشب هم اشاره داشتیم که تمام جنگ های اسلامی همه حالت دفاعی داشت. یه دونه جنگ تهاجمی ما نداشتیم. اون جنگ هایی که برای کشورگشای مال توسط خلفای غاصب بود، ما در خود رسول الله و در وصی حقش امیر المومنه نداریم که از جنگ کرده باشه برای یا کشورگشای یا امثال اینا.
بله.
فقط دفاع بود، دفاع برای از بین بردن و سد اون مانه. بعد اینجا در ادامه این حدیث جعلی.
بله.
میگه چه؟ اما آقا بقیت الله از ماده قیام لهو ان یکتل المولی و یو چیز علی الجعلی. او دیگه عجب. میتونه. چرا؟ برای اینکه او میدانه که کسی بر او غلبه نمیکنه، میدانه که اصحاب و دست دشمن نمیفته، مجروح نمیشه، ولی اون کار را میکنه. دروغ محض.
بله.
این علاوه بر مسئله ضعف سند، وقتی که راوی دروغگو باشد، جعال باشد، مدلس باشد، فاسد العقیده باشد، هیچ اعتنا به حرفش نیست. علاوه بر این معارضه با حدیثی که آقا امام صادق علیه السلام فرمودن که آقا بقیت الله منادیش را دستور میده ندا کند که فراری را نکشید. و و زخمی را هم از بین فراری را دنبال نکنید، زخمی را هم نکنید.
یعنی دقیقا معارض و مخالف حدیث صریح آقای مصالح
در سر این یک و معارض با اون حدیثی که میفرماید که آقا بقیت را همانند سیره امیر المومنه در جنگ بصره، تو جنگ بصره هم که معلومه یعنی جنگ جمع
بله.
حضرت هم اونجا چه کردن؟ خود عایشه را هم متعرض نشدن
بله.
و اصحابشون حتی اونهایی که اونجا اسیر بودن یک جانبه آزاد کردن. پس بنابراین شیوه امیرالمومنین بوده، نه فراری را در عمرشون دنبال کردن و نه زخمی را کشتن. این حدیث در بهار جلد 52 صفحه 387 از آقای امام صادق است. حتی در جنگ صفین در مقابل معاویه اسیرها را یک جانبه آزاد کرد. خب در دنیا مرسوم اسیر را مبادله میکنن، ولی حضرت بحث مبادله نداشتن، همه را آزاد کردن. این هم باز در وقعت و صفین که کتاب بسیار با ارزشیه و صفحه 519 و اون حدیث جعلی معارض با حدیثی که میفرماید که روش امام زمان دقیقا روش پیامبر در فتح مکه، در فتح مکه از دماغ کسی یک قطره خون نیامد، کسی را انتقام نکشید و اصلا یعنی اگر پیامبر اونجا یه نفر را میکش یا زخمی میکرد برای آل سود امثال اینا یه بهانه، خوب پیامبر ما میکشید
بله.
یا مثلا وجود مقدس آقای امام حسین عمره را انجام داد و حج را انجام نداد، چون مطلع شد که بنات اونجا حضرت ترور کنند. با اینکه امام حسین بنا نداشت به جنگ، اما مطلع چه شد همچون برنامه از اونجا خارج شد که خون ریختن نشود و اون عظمت سرزمین وحی از بین نرود. بعد حدیث اینه که آقای امام زمان دقیقاً با سیره پیامبر در فتح مکه رفتار میکند، فراری را دنبال نمیکند و زخمی را نمیکشد. کافه شرف جلد 5 صفحه 12.
آقا چه زیبا این حدیث بیشتر به دل آدم مینشینه و بیشتر یک چنین امام زمانی آشنای دل پاک انسانها و اون فطرت پاک هستش. برخلاف اون متاسفانه چیزی که معروف شده به غلط، البته من باز هم تاکید میام که البته شما هم تاکید فرمودید و به خوبی بیان فرمودید که میگن آقای امام زمان میاد و میکشه و گردنها میزنه، العیاذ بالله، آقای امام زمان بری و دور هستش از یک چنین رفتار سبوعانه و یک چنین رفتار خشنی که بخواد با بشریت انجام بده. حتی اگر دشمن هم باشه با کلام نرم با او صحبت میکنن، اگر قبول کرد فبه المراد، اگر هم قبول نکرد، تا زمانی که دشمن شمشیر بر نداشته و حمله نکرده و در حقیقت دشمن حربی نشده، آقا کاری ندارن، حتی اگر شخص مخالف و معاند باشه. غیر از اینه
خام در نهج البلاغه خطبه هست که آقا امیرالمومنین بعد از اینکه صفها بسته میشد
بله،
دستور میداد که منادی ندا کند که شما آغازگر جنگ نباشید. این در اسلام خیلی بهش اهمیت دادن که مسلمان شروع نکنه به جنگ. حتی وجود مقدس آقا سید شهدا
بله
صبح عاشورا خطبه خوندن فرمودن شما آغازگر جنگ نباشید. بعد که اونها هی تیرها را فرستادن و 50 نفر از اصحاب به شهادت رسید، حضرت فرمود هزار رسول القوم، این تیرها دیگه پیام های دشمنه، اوزن علی فی قتل و قتلکم، حالا دیگه خدا اجازه داده که من کشته بشم. کشتن جای خدا کشته شدن هم اجازه میخواد
بله.
من حق ندارم جانم را به تحریک بیندازم،
فرمود
الان برای من و شما اجازه کشته شدن صادر شد. یعنی بعد اون آمده 50 نفر را کشتن، فهموش الان دیگه به ما اجازه داده شد.
کل یاران آقای امام حسین 72 نفر بود، یعنی از این 72 نفر 50 نفر در همون ابتدا توسط این تیرا
تمام رجز ها مالون 23 نفر
الله
تمام اون رشادت ها همش مالون 23 نفره
الله.
البته تعداد 72 قطعی نیست
ده.
این رقم از چند جهت الان به سلام فرهنگ سازی شده، یکی اینکه 72 سر به نیزه زدن
به.
از این نوع تعبیرها کلمه 72 دیگه فرهنگ سازی شده و الا بیش از 80 نفر نام شهید روی همه شهدای داخل حرم نوشته شده. بیش از 80 نفر در اون زیارتی که از ناحیه مقدس رسیده اسامی شهدا اونجا موجوده و بیش از 80 نفر اسامی شهدا در اون دعا زیارتنامه دیگری که در این زمینه وارش اونجا آمده و بیش از 80 نفر از اسامی شهدا در اون کتابی که قدیمتر مقتله مال یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام تسمیت من قتل مال حسین و چاپ هم شده
بله.
اونجا هم بیش از 80 نام برده شده، پس 72 قطعی نیست. آها. از اونجا نشأت گرفته.
درست.
بنابراین کل اصحاب هرچه بوده 50 نفرشان در حمله اولاد شهید
در همون ابتدا اولین تیربارانی که کردن
آفتاق نزده ولی اون یک روز که اونقدر حوادث هست چه اصلا موندن که این همه حوادث در یه روز چجور واقع شده همش ماله 23 نفر نهایت 33 نفره.
درست.
و از اونا رجز ها مونده.
بله.
اونا که اونجا کشتشن دیگه رجز نخوندن.
درست.
و این رجز ها هم هر یکی باید با طلا نوشت که چقدر اینا عظمت داشتن، چقدر
چه رشادتی،
اعتماد چه به نفس داشتن، چه رشادت داشتن و چه بصیرت داشتن. به هر حال حضرت فرمودن آقا امیرالمومنین تو جنگ ها آغازگر جنگ نباشید.
بله.
فراری ها را دنبال نکنید، زخمی ها را نکشید، متعرض زنان نشوید، حتی اگر به امیرهای شما دشمن بدهن. اگر یه زن دیدی که به امیرالمومنین داره فحش میده
متعرضش نشه.
خود امیرالمومنین که مردش هم یعنی نامردش هم متعرض نبود. امیرالمومنین داره خطبه میخونه در مسجد اعظم کوفه. مسجد کوفه در زمان امیرالمومنین خیلی بزرگ شد. مرحوم آیت الله شیرازی میفهمه که من خوندم که به 1,000,000 رسیده بود جمعیت شهر کوفه، ولی زیرا همه می آمدن پای خطبه امیرالمومنین. حضرت داره خطبه می خونه، اشعث از پشت ما یا علی چقدر دروغ میگی، نعوذ بالله اینقدر بی ادبانه. همونچه به خدا دروغ نمیگم. بعد خطبه را ادامه دادم و کسی نرفت سراغش که چرا به مولا جسارت کرده. الان کسی میتونه به محافظ یه رئیس جمهور
بله.
یک کلمه حرف بزنه؟
بگه بارشش در روح اصلا
یک کلمه. و امیر مؤمنان آقای کل.
بله.
و مسئله امامت حجت خدا.
بله.
فرمود اگر به امیران شما هم فحش بدن متعرض نشوید. این در نهج البلاغه خطبه 14. پس بنابراین این روشی است که اسلام داشته در جنگ. قانون جنگ، قانون جنگ در اسلام قانون جنگل نبوده، دیگران جنگ را تبدیل به جنگل کردن، اما در اسلام اونها حساب شده. اصلا یه وقت من نیازی بود که یک دوره جنگ جمل و صفین اینها را مطالعه کنم.
بله.
اما بهار یادداشت بر نداشتم، اشتباه کردم، ولی الان دم دست هست، ولی یادداشت بر نداشتم. بعد که به آخر رفت دیدم که اگر این را یادداشت برمیداشتم وقتا یه 100 تا نکته مهم.
بله.
از اخلاقیات
خلاصه
تو میدان جنگ میدان جنگ همه چیز را اونجا بالاخره سبیل هست، نه اونجا هم امیر مؤمنان یه عنایات توجهات تدبیرهایی داشته چه هر یک از اینا قابل بحثه. نفس بلاغه نامه 14، نفس بلاغه 3 بخشه، بخش خطبه ها، بخش نامه ها، بخش کلمات کساد. در میان نامه ها نامه 14. بعد در مورد جنگ در اسلام مطلقا، این همین تعبیر که حضرت دارد بخشنامه پیامبره. در تمام جنگ ها که پیامبر حضور داشت قبل از این که آغاز بشه میفهمد چه این بخشنامه را بخونه، شما آغازگر جنگ نباشه،
بله.
فراری ها را دنبال نکنه، زخمی ها را نکشید، متعرض زنان نشوید، درختان را نبرید.
درست،
خیلی ظریفه، چون پشت درخت میرفتن قایم میشدن، ولی زاد درخت مانع بود، به نفع دشمن بود. نه، درختان را نبرید، آب را به روی دشمن نبندید. در یکی از جنگ ها گفتن یا رسول الله آب اونها از طرف ما، حق نداره آب را ببندید. اینقدر ظرافت در میدان جنگ، لطافت در میدان جنگ، ولی زا همه جنگ های اسلامی این جهات رعایت می شد. و اشاره داشتیم که جنگ بدر هم از این قانون مستثنا نبود. ابوذر نامه نوشت،
بله.
و نامه تند و تهدید که شما خیال کرد رفتید و تمام، نه، به زودی با یه دشمن، با یه سپاه جرار، با یه لشکر جرار سراغت می آیه، چنین و چنان می کنه. 29 روز بعد جنگ بعد اتفاق افتاد، یعنی بعد از اون تهدیدها آمدن، همه هم تا دندان مسلح، ولی علی‌الظاهر به حالت تجاری که ما داره میریم. اگر پیامبر به یک کاروان تجاری دستور میداد که اینها را بگیرن، هرچه وسایل دارن مصادف، باز هم افتاد خانه و زندگیش اونجا گذاشته بود، آمده بود، باز هم حق داشت، ولی خوشبختانه همچون چیز اتفاق نیفتاده. یک کتاب خیلی ارزشمنده یک خاورشناس انگلیسی نوشته، بنام جان دیونپورت، این را مرحوم های آسید گلامزا سعیده ترجمه کرده، چون بیش از 100 جلد اثر چاپ شده دارد، عمدتا ترجمه است.
بله.
یه وقت از شما سوال کردم چرا شما تألیف نمی کنه، تو چرا من حرف دیگران به نام خودم ثبت کنم، حرفی که دیگران زده به نام خودش بگم دیگر، چرا به نام خودم؟ بعد ایشان حدود نزدیک 100 سالش بود و انگلیسی را مثل فارسی
مسلط بود،
عیالی داشت نازنین،
اینا
شب تا صبح با هم می نشستن، مادام میسیو در اون سنین بالا، آقای سعیده نگاه میکرد انگلیسی را فارسی میخون، نه اینکه یه بار بخونه بدتر، نه
ده.
نگاه میکرد فارسی میخون و خانم هم مینوشت. عمده کتاب ها. این کتاب را که جان دیونپورت نوشته و ایشان ترجمه کرده، نام کتاب این است که عذر تکثیر به پیشگاه محمد و قرآن. بعد اونجا شرح میده، میگه این برادران ما، یعنی اونهایی که در اروپا زندگی میکنن، خیلی به پیامبر جسارت کردن، خیلی تهمت زدن، خیلی توهین کردن، من این کتاب را نوشتم از پیامبر دفاع کنم، تا آخرم اظهار اسلام نکرده، شاید در واقع مسلمان شد ما نمیدونه، ولی به این عنوان عذر تکثیر و مثلا راجع به ازدواج های پیامبر مفصلا بحث کرده. میگه پیامبر واقعا به جنس زن علاقه داشت، نمی آمد تا 50 سالگی با یه خانم زندگی کنن، بعد بیا 13 تا خانم بگیره. اونا دلیل دارد به جهت عشق به جنس مخالف نبوده، و الا چه از اول تو جوانی، اوج جوانی، اونم برای خدیجه ای که سلم بود در مقابل پیامبر، اگر پیامبر زن دیگر میگیره
خدیجه هیچ مخالفت نمی کرد. بله،
با در اینا و امثال اینها را. و بعد سراغ جنگ ها رفته که تو جنگ ها پیامبر چقدر آقایی کرده، بزرگواری کرده، این جنگ ها چقدر اصلا مکتب مدرسه است به ما یاد میده که انسان با دشمن چگونه رفتار کنه. بنابراین در تمام جنگ ها مثلا این گونه بوده، در فتح مکه چقدر بزرگواری تا آخر.
بسیار.
حدیث دیگری که همین محمد ابن علی کوفی جعل کرده اشاره کردیم، چون 28 تا حدیث جعل کرده همشون به یک روال میگوید که اگر مردم نسبت داده به امام باقر علیه السلام که اگر مردم میدانستن که حضرت مهدی چگونه رفتار میکند دوست داشتن که هرگز آن روز را نبینن.
عجب.
اگر میدانستن چگونه رفتار میکنن دوست داشتن هرگز آن روز را نبینن، به جهت کشتاری که انجام میدهد از گورش آغاز میکند، فقط شمشیر میزند و شمشیر میگیرد، منحصرا مبادله شمشیر است بین آن حضرت و کورش. مردم میگویم اگر از آل محمد بود رحمی در دل داشت، یعنی آنگونه رفتار قساوتمندانه که مردم بگن اگر از آل پیامبر بود بالاخره رحمتی داشت، یه مهربانی یک رفت در وجودش بود. این بسیار تعبیر زشت از یک آدم زشت برای همچون بزرگوار. این حدیث هم علاوه بر ضعف سند دیگه، ضعف سند لازمه بحث کنیم، کذاب و فاسق و عقیده و اینا، علاوه بر این منافات دارد با روایاتی راجع به رأفت و نظرته. مثلا در حدیث لو، حدیث لو به صورت تابلو از آسمان آمده، لو حضرت و پیامبر آن را به حضرت فاطمه اهدا کرده، رضای لوح فاطمی. در گذشته ای که ما توش زندگی می کردیم مرسوم بود حدیث لوح را چاپ می کردن،
بله.
گاب می گرفتن به دیوار می زدن،
خونشون نگهداری می کردن. بله.
الان متاسفانه اولا تاکچه ها برداشت شده، بله. دیوار صاف شده و ثانیا اونگر عکس کلر ها و دیگران زدن که جا نمونده.
الله بعد.
این حدیث لو از طرف پروردگار کلمات قدسی از حامی 12 امام و هر کدام از اینا هم اسم مادرشون هست،
بله.
و هم اسم قاتلشون. اونجا راجع به آقا بقیت الله که نام میبره در کلام قدسی رحمتن للعالمه،
با این تعبیر
توصیف میشه، رحمت برای جهانیان. این را همه جا هست حدیث لو، من شاید بیش از 10 تا منبع از منابع اولیه دارم، از جمله اختصاص شیخ مفید صفحه 212. پس در حدیث لوی که کلام قدسیه از آقا امام زمان رحمتن للعالمین تعبیر شده. در زیارت عالی یاسین،
من عذر میخوام اینجا توی یه پرانتز بگیم، همونطور که در قرآن هم خداوند نسبت به آقا رسول الله میفرمه و ما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین،
یعنی دقیقاً
همون سیره آقا رسول الله، همین رفتار آقا بقیت الله دقیقاً باید مثل هم باشه، چیزی غیر از این اصلا قابل قبول و قابل تصور نیست، از منطق الهی. بله.
در زیارت آل یاسین چی از خود امام زمان رسیده، جزو توقیات شریف آقا بقیت الله، در همین زیارت آل یاسین میخونیم که الرحمت الواسعه،
بله.
رحمت گسترده پروردگار، باز اون تعبیری که در اون حدیث جعلیه منافات دارد با این واژگانی که در اینجا از خود حضرت رسیده. اینم در کتاب احتجاج طبرسی جلد 2 صفحه 493. بعد در خطبه آقا بقیت الله که میخونه، چون خطبه حضرت هم از ائمه به ما رسیده،
بله.
در این خطبه میخونن که خدا چنین و چنان و رحیم و مهربان، اینا آخرش میرسه این که و انا تلک الرحمه، مظهر اون رحمت خدا من هستم. بهار جلد 53 صفحه 11. باز حدیث بسیار زیبای از آقای امام رضا علیه السلام در وصف آقا بقیت الله اشفق علیهم من آبائهم، از پدران برای امت مهربان تره.
و این تفاوت قائل نشده بین دوست و دشمن، یعنی آقا بله. حتی برای دشمنان هم مهربان تر از پدر هست. چرا؟ چون هدایت اونها رو میخواد
بله.
و هدایت حتی دشمنان رو هم با شمشیر نمیخواد
بله.
با حالا بیان اون بیانه های واضح، با بیان اون حقایق و برهان های مستدل و مستحکم، و مردم عقل های مردم اون زمان به اندازه رشد یافته و شکوفا شده که با دیدن یک بیانه قاطع خود به خود به دنبال حق میرن. و مثل زمان جاهلیت نیست که دیگه طرف یک بت لات و عزی رو در ذهن خودش کاشته باشه. و هر آنچه آقا رسول الله باز هم میگفت که بابا قولوا لا اله الا الله تفلحوا، باز هم اینا میگفتن که لات و عزت. باز هم با این وجود آقا رسول الله در فتح مکه خیلی زیبا فرمودید، در اون فتح مکه که افراد مکه خانه و کاشانه مسلمانان رو و مهاجرین رو ازشون در حقیقت گرفته بودن و اونها رو یه جورایی میشه گفتش که از لحاظ دنیایی به خاک سیاه آه. نشونده بودن، بی خانه و کاشانه کرده بودن. وقتی که برگشتن آقا رسول الله میگه که خانه ابو سفیان هم امنه. در امان و امن هست،
بسته هر که بره اونم در امانه.
خیلی زیباست.
بنابراین مهربان تر است
بله.
برای مردمان
از پدر مادر،
از پدران در حاطی هم دامجه و از مادران
بله.
قرآن کریم راضی به پیامبر فرموده حریصون علیکم
بله.
پیامبر خیلی حریصه که شما را هدایت کنم.
درست.
عزیزون علیه ما انتون، برو سخت است شما در مقابل اوامر خدا مخالفت میکنه، این برو سخته. یه شب هم اشاره داشتیم این خیلی ظریف، شاید صد بار تکرار بشه میارزه
بله.
که آقای امام مجتبی وقتی قرار شد با معاویه اون نوشته امضا بشه
بله.
حضرت اونجا این در علل الشرایع مرحوم صدوق نقل کرده، فرمودن که اینی اعتزل، من کنار میروم، کلمه صلح نیست در کار. آقا میگم صلح ما مثلا
صلح نیست، نهایتا هم بخوام میگم آتش بسی آتش بود بس.
و مرحوم صدوق هم اونجا توضیح میده که این صلح نیست
بله.
این قید رو ایشون داره، اینی اعتزل من کنار میروم، میرم کنار که جاده برای صاف بشه، اگرچه این اعتزال من به ضرر آخرت او هست.
معاویه هستش،
یعنی باز هم دلش می سوزد که معاویه جهنم بره
بله. رحمت للعالمین هست.
ما واقعا عرض می کنم یعنی از ته دل در طول این سالها که داعش و غیر اینها این جنایت ها می کردن به خودشون دلمو می سوزد. زانی بودن، زانی بیلفتره شده بودن بله. اما این جوانه، این جوان باید بماند به اسلام و انسانیت خدمت کنه، نه اینکه کمربند انفجاری ببندد بله. خودش را نابود کنه
بله.
قبل از طرف خودش نابود میشه. برای این هم ما دلمون میسوخت و خوشحال نبودیم چون از بین رفت، بگیم که ای کاش نه خودش از بین میره و نه دیگران از بین میبرد. و در اون علایمش میخوندیم رسیدیم به نفس زکیه بله. اونجا هم عرض کردیم که چون پیامی میخونه که میگه آقا میفرماید، متن پیام که از معصوم رسیده نحن اهل بیت رحمه و معدن رساله، ما اهل بیت رحمتیم، ما معدن رسالتیم. یعنی باز امام زمان هر همون ایامی که داره اطلاع رسانی میکنه توسط نفس زکیه باز به مردم اعلان رحمت و مرحمت میکنه. بهار جلد 52 صفحه 307. در فتح مکه یکی از اصحاب که خیلی دل پری داشت از اهالی مکه، پیداش در رابطه بودم، اونا هم خیلی جنایت کرده بودن، بعضی ها دلشون کوچکه، یک روز از مرحوم آیت الله شیخ شیرازی در مصاحبه سوال کردن که اگر شما موفق بشید عراق بیفته دست شما، صدام را دستگیر کنن بیارن، چه میکنه؟ عفوش میکنه خیلی راحت. با این که مدت ها تو زندان بود، در زندان محکوم به اعدام شده بود، یکی از افراد اونجا مقلدیشون بودن، شار بالاخره فراری دادن. برادرش آشه شاه سید حسن را صدام کشته بود. بعد از همینه گفت عفوش میکنن، چون در عفو یک حالتی که در انتقام نیست.
پس از سیره آقا رسول الله اینطوره.
پس بنابراین و ما اهل بیت رحمته، ما مدن رسالته. در میدان جنگ که جای خود در فتح مکه، یکی از افرادی که خیلی دلش کوچک بود داد زد الیوم یوم الملهمه، امروز روز انتقامه،
روز بکش بکش هست.
حضرت در یا علی بدو بدو اعلان کنه الیوم یوم الملهمه، امروز روز مرحمته، نه ملهمه، مرحمته. بعد معارض از اون حدیث جعلی با تمام احادیثی که میگه همگان خوشنود میشوند از امام زمان. اگر بکش بکش باشد به کسی خوشنود نمیشه. احادیث فراوان به من یک نمونه از آقا رسول الله یرزا انه اهل السما و اهل الارض و طیر فی الهوا، آسمانیان، زمینیان، حتی پرندگان هوا خوشنود میشن. خب ملائکه و غیره معلوم، انسان ها معلوم، اون پرنده که هوشمند میفهمه که دنیا عوض شده، مولا آمده، خوشحال میشه. غیر از اون اما هوای صاف، هوای پاک که توش تنفس کنه، اون هم برایشون بالاخره ارزش داره. حالا غیر از هوشمندی، این حدیث در فردوس الاخبار مال اهل سنته و مال قرن پنجمه، بیش از 1000 سال پیش، فردوس جلد 4 صفحه 496، یعنی از طریق اهل سنت هم از پیامبر رسیده که تمام آسمانیان، زمینیان، حتی پرندگان هوا خوش. در حدیث دیگه هم میگه ولهیتان و آبزیها، یعنی هم هوایی ها مثل پرندگان، هم زمینی های داخل آب هم مثل ماهی، اون هم خوش، چون تو آب تمیز استشاق میکنن، و رضا علاوه بر مسئله هوشمنده هم خوش.
بسیار بسیار انشالله که خداوند به حق محمد و آل محمد به ما این توفیق رو بده که واقعا شاهد باشیم ظهور با برکت و میمون آقا بقیت الله العظم. و واقعا چون وقتی راجع به ظهور آقای امام زمان صحبت میشه، دل آدم یه جورایی خنک میشه، یه جورایی دل آدم احساس میکنه که رها نشده، یک هدفی داره این دنیا و نهایت کار باید به اون جایی برسه که خدا در قرآن هم میفرماید و نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که دقیقاً برسه به اون هدف غایی خلقت که خداوند انسان، جن و انس رو خلق کرده تا عبادت خدا بکنه. عبادت خدا فقط نماز خوندن و روزه گرفتن نیست، همون که نعمت‌های خدا که خدا عطا کرده، انواع و اقسام نعمت‌ها رو انسان به درستی از اونها استفاده بکنه، نوعی عبادت خدا و نوعی شکر خدا هستش که انشالله این هم در ظهور آقای امام زمان و حکومت حضرت انشالله محقق میشه. در خدمتتون هستیم.
حدیث را اشاره داشتیم، الان هم اینجا میخونم. حضرت فرمودن هیچ مؤمنی در قبر نمیماند جز اینکه از ظهور شادمان میشود و یتزاورونه، به دیدار همدیگر میبرن، و یتباشرونه، به همدیگه بشاره میدن. زمین سر قبر پدر میگه بابا پاشو بیا بیا ببین اون آقایی که یک آقای یبن الحسن یبن الحسن تشریف آورده، به دوستش پاشو ببین. ها شب ها می رفتم دعای مثلا آل یاسین، صبح ها دعای ندوه می گفتم این حسن این حسین آمده خوش به حاله، پاشو بیا. یتباشرونه، و هم دیگه بشارت می دهند در اون عالم، حالا هم زنده ها در اینجا. البته در حدیثی داریم که قبل از ظهور حضرت مردم میرن سر قبر عزیزان میگن ای کاش من جای تو بودم، یعنی نمیدیدم این ایام را.
الله تو این حدیث جلی که این شخص جل کرده، پناه
ای کاش من جای تو بودم،
مرده بودم و نمیدیدم. الان
قبل از ظهور،
آها قبل از ظهور، فکر کردم
نه نه نه
آقا تو این حدیث هم فرمودید که جوری
بله بله, بله. بله. اما بعد از ظهور بله. مردم میان سر قبر عزیزان ای کاش بودی و میدیدی ای کاش بودی و میدیدی.
الان هم تقریبا همین طور شده آجای مهدی. بله. برخی میگن آقا ای کاش که بمیریم و راحت شیم از این همه مشکلات و مصائب و دردها و صفحه ها. پناه بر خدا، پناه بر خدا که آدم شرایط براش جوری سخت بشه که دعا بکنه که بمیره و خدا نکنه که اون شرایط ادامه پیدا بکنه. انشالله هرچه زودتر این شرایط برطرف بشه به ظهور آقا امام زمان، چون واقعا خیلی سخت و زننده هستش بله. که برخی همچنین شما فرمودید دعای مرگ خودشون رو بکنه
بله. بجای
که زندگی بکنه.
دوستی داشتیم در استانبول، بازاری بود، خیلی از آز اقتصادی سر بود
بله.
یه مغازه داشت 25 تا فروشنده داشت، خب معلوم دیگه بله. یه نفر که 25 تا لباس اینا می
فروشنده داشته باشه باید متمکن مالی باشه. من
گاهی از اونجا عبور میکردم یه سری میزدم، اهل مسجد بود بله. از دوستان بود، یه از به من گفت کاجاقا برای کسی که خودکشی کنه راه نجات هست؟ چون کسی خود را میکشه قاتل از دنیا میرود
بله.
و وقتی قاتل میشود چه دیگه نیست تا توبه کنه
بله. یعنی که قصاص بشه و
یک مرتبه رنگش عوض شد، یعنی معروف همچه تصمیم گرفته بود،
گرفته بود.
پس از لحاظ اقتصادی خیلی سر بود، 100 تا خانواده میتونه اداره کنه
بله.
اما اوضاع طور فشار آورده بود چه اون را برای خود یه نجات حساب میکرد. ولذا الان به تو چه فرموده خیلی ها آرزو میکنن بله. که ای کاش نبودند و این اوضاع را نمیدیدند. ما یه دوستی داریم الان هم خوشبختانه در قید حیات
بله.
تهران، حدود 98 سالشه، چون جزو فدایان اسلامه. یه داستان نقل کرد از حوادثی که تو
زندان اسلام همون
نواب
صفویان
بله. بعد یه داستان، من نمیخوام به زبان بیارم اون داستان را، گفت که ما تا اون وقت میگفتیم که آخرش مرگه
بله.
اونجا فهمیدیم اولش مرگه، اولش مرگه. مسائل ناموسی اینها مطرح که بشه بله. مرگ خیلی راحت تره
بله.
ولذا خیلی ها آرزو میکنن که مرده بودند و این اوضاع را ندیده بودند. این حدیث که مؤمن ها تو قبل به همدیگه بشارت میدن، کمال الدین صدوق جلد 2 صفحه 653. بعد حدیث دیگری داریم خیلی ظریفه، زندگی در زمان و گوارا میشود، زندگی گوارا میشود. در شرح الاخبار از کتب زیدی ها هست
بله.
شرح الاخبار جلد 3 صفحه 394. از همه بالا متن قرآن
بله.
خیلی ظریف، یوم اذن یفرح المؤمنون، مؤمن ها شاد میشن، به نصر الله، با نصرت الهی. این را مرحوم قندوزی
بله.
در ینابه الموده جلد 3 صفحه 246 روایات در زیل این آیه آورده که این آیه مربوط به ایام ظهوره. یوم اذن در آن روز یفرح المؤمنون به نصر الله، مؤمنان با نصرت خدا خوشحال می شود. بعد باز این حدیث جعلی معارض با احادیث لفظ پناه
بله.
مردم به او پناه می برن
بله.
تعبیر حدیث اینه، امت من به او پناه میبرن آنگونه که مرغان شبها به آشیانشون پناه میبرن. یعنی دیگه محبت را اونجا میبینن
بله.
عواطف را اونجا میبینن، آسایش را اونجا میبینن، آرامش را اونجا میبینن. اثبات الهدات شیخ عامله جلد 3 صفحه 538. پس الان ما در دنیا آسایش زیاد داره ولی بله. آرامش نداره.
بله واقعا همینطوره.
هر وسیله آسایش میاد بیرون هزار تا ضد آرامش میاره.
درست.
حالا مثلا این همه وسایل نقلیه چقدر راحت شد انسان به جای اینکه 6 ماه راه بره در یه ساعت با هواپیما میره، ولی چقدر حوادث پیش میاد. این همه سلاح‌ها
بله.
چقدر
بله.
مشکلات داره برای عالم بشریت.
همین موبایل که همه استفاده میکنن،
همین موبایل
بله.
چقدر بلا از این برمیخوزن.
جدای از بحث اون تشعشعات و امواج و ایناش که بخوایم بگیریم، اصلا گاهن دیگه که اتفاقی میفته باعث میشه که با همین موبایل مثلا خدای نکنه شایعه ها سریعتر گسترش پیدا بکنه، خبرهای بد و دروغ زودتر منتقل بشه و همه این اون باعث به وجود آوردن عدم آرامش میشه. آسایش رو آورده ولی عدم آرامش
از بین برده.
بله.
ولی زمان حضرت آسایش با آرامش. خب این اصلا دیگه کیمیا است دیگه.
بله.
انسان غیر از این چه میخواد؟
درسته.
هم دینش، آخه مردم عمدتا مشکل اقتصادی دارن.
بله.
دلار گران شده، چه شده؟ اولا خدا به ما دلار وعده نداده، روزی وعده داده. واقعا شرایط سخت شده.
بله.
اون قابل انکار نیست. ولی مردم دردشون دنیاشونه.
الله.
ولی ما علاوه بشه در این درد با مردم مشترکیم، درد ما دینمونه. آنچه به دین ما آسیب میرسه خیلی مهمتر از مسائلی که برای دنیامون آسیب میرسه. ولی هر آسایشی که آمده چندین آرامش از ما رو بوده.
درست.
ولی اون زمان همه در آسایش و در آرامش. اون حدیث را خوندیم که حضرت میفرماید که یک زن از شرق تا غرب میرود.
بله.
طبق بالای سرش شمشی طلا گذاشته میره، از چیزی نمیترسه. امنیت در حدیثی احساس امنیت میکنه. ممکنه امنیت باشد.
بله.
این احساس نکنه.
بله.
ولی اون احساسش مهمتره، آرامش را میاره.
درست.
در نتیجه همچه آسایشی تو هم با آرامش میایی. یه حدیث بسیار ظریف هست که با همین عرازم به آخر ببرم. حدیث از امیر مؤمنان، حدیث طولانیه، حدودا یک صفحه و نیمه. میفرما که آقای امام زمان از نظر پناه دهی از همه بالاتر، از نظر پناه دهی از همه وسیع‌تر، از نظر دانش از همه بیشتر، از نظر دل رحم بودن از همه بیشتر. دل رحم بودن، خب امیرالمومنین خودشو معلومه، عبور میکند، اون خانم را میبیند، داستان را میپرسد، یه بچه یتیم دارم.
بله.
اینا حضرت اون مردار را از دست را میگیره، بعد تشریف میبره برای خورما اینا میاره، وقت اون بچه ها آرام میکنن. اینا یه تعبیری از این آیه سلیمان کتانی نوشته.
بله.
و جورج جوردا.
بله.
تعبیر جورج جوردا اینه که من سالها تو مکتب علی کار کردم که کتاب معروف داره، صوت العدالت الانسانیه، تو همین کتاب نوشته. میگه که خیلی تعبیر ظریفه، میگه کسی بخواد یک مثلا حوضه ای را متزلزل کنه، یه سنگ به اندازه متزلزل میشه.
درست.
یه برکه را چنین، یه دریاچه را بخواهد، ممکنه یک کشتی غول‌پیکر در اونجا فرو ببره و اون دریاچه
امواجی به وجود بیاد.
اما ده. آیا کسی میتونه یه اقیانوس را متزلزل کنه؟ میتونه. به هیچ جا اقیانوس را کشی نمیتونه.
بله.
بعد میگه امیرالمومنین اقیانوسه، تمام دنیا جمع بشن نمیتونن که در او تاثیر گذاشته. اما من چون سالها در محضر علی کار کردم.
بله.
زندگیشو هی مطالعه کردم.
درست.
مراجعه کردم، میتونم در ظرف دو دقیقه علی را به زانو در آورم.
عجب.
چگونه؟ میگه چه کافز یه بچه یتیم بیارم دو قطره اشکش جاری بشه امیر المومنین به زانو در بیار. یه مسیحی را لمس کرده.
بله.
این امیرالمومنین میفهمه امام زمان از همه دل رحم تر. امیرالمومنین که دل رحمیشا مسیح احساس کرده. ولی او میفرماید که امام زمان از همه دل رحم تر. و اون حدیث چی اشاره داشته متنش اشفق علیهم من آبائهم و امهاتهم. از پدران و مادران نسبت به مردم مهربان تره. در مستدرک مرحوم مستدرک سید حاکم و اول خیال مستدرک مرحوم نوری نه در مستدرک حاکم یعنی روایت اهل سنته.
بله.
جلد 4 صفحه 465.
خیلی ممنون و متشکرم بینندگان عزیز. التماس دارم.